حالا ما هم مشمول ادامه آیه خواهیم بود که لهم درجاتون عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. درجاتی نزد خداوند برای این افراد هست، مغفرت هست و همینطور رزق کریم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اقامه با شکوه نماز عید قربان در سراسر کشور با حضور گسترده مردم. در آغاز دهه ولایت و امامت، جشن‌های قدیر در سراسر کشور آغاز شد.
الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از فردا در 4 کلان شهر کشور. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هموطنان اطمینان داد کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها فعال خواهد ماند.
حضور معاون اول رئیس جمهوری در همایش اقتصادی کشورهای دریای خزر و دیدار با نخست وزیران 5 کشور. وزیر امور خارجه با امیر قطر و همتای قطریش دیدار و رایزنی کرد.
و سازمان هواشناسی برای مناطق گسترده ای از نیمه شمالی کشور بارش باران پیش بینی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من بهمنی، خبرهای شامگاهی دوشنبه 21 مرداد 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
مردم مؤمن و خداجوی ایران اسلامی صبح امروز با حضور در مصلی‌ها و مساجد نماز عید قربان را اقامه کردند. در تهران هم نماز با شکوه عید سعید قربان همزمان با سراسر کشور در مصلی امام خمینی برگزار شد. همکارم فلاح گزارش می‌دهد.
ایران اسلامی امروز نماد ایثار و عشق به معبود بود. مردمی که با حضور در نماز عید قربان با گذشتن از هوای نفس به یگان خالق هستی پناه آوردند.
عید قربان قربانی کردن نفس انسانه. برها تجلیش حضرت ابراهیم بوده که حضرت اسماعیل رو به قربانگاه برده. انشالله خداوند از گناهان ما در این عید قربان بگذره.
عید قربان عید بندگی تمام، عید ایثار و فداکاری در برابر امر خداوند متعال.
نماز با شکوه عید سعید قربان علاوه بر سراسر کشور در مصلی امام خمینی تهران به امامت حجت الاسلام ابو ترابی فرد برگزار شد.
الله اکبر. اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت.
خطیب نماز عید قربان گفت اقتدار ملت ایران در این چند هفته اخیر به نمایش گذاشته شد و شخصیت پوشالی آمریکا را هدف قرار داد و ابهت آمریکا فرو ریخت.
این سبز پوشان مقتدر پهباد رادار گریز امریکا رو هدف قرار ندادند. اینها شخصیت پوشالی امریکا رو مورد هدف قرار دادند. ابهت امریکا رو فرو ریختن. این کشتی انگلیسی نبود، این بریتانیای کبیر بود که در برابر قدرت ملت بزرگ ایران احساس ضعف نمود.
حجت الاسلام ابو ترابی فرد همچنین در بخشی دیگری از خطبه‌های خود افسود اروپایی ها از ملت بزرگ ایران درس بیاموزند و از شخصیت خودشان در مقابل آمریکا دفاع کنند.
این امریکا کیست که شما در برابر او خضوع و تواضع میکنید؟ این قدرت های استکباری چه شأنی دارند که ملت ها را مقهور کرده اند؟ اروپا از ملت بزرگ ایران درس بیاموزید.
همچنین نماز عید سعید قربان در شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
اعوذ بک من استعاذ من هو عید سعید قربان و به همه هموطنان هم مخصوصا زنجانی عزیز تبریک میگم.
بالاخره امتحان بشر در مقابل خدا.
عید قربان نماد کسب رضای خدا.
هر عمل عبادی که انجام میدیم یک کلاس تربیتیه برای ما.
عید قربان نماد ایثار و از خودگذشتگیه.
مسلمانان باید با وحدت در برابر استکبار دشمنان اسلام و مسلمین بایستن
و تنها بنده خدا باشد.
از عزیزترین داشته های خودمون بتونیم بگذریم و بتونیم در برابر خدا تسلیم رضای خدا باشیم.
همچنین نماز پرفضیلت عید قربان با حضور مردم خداجوی و مؤمن در حرم رضوی، حرم حضرت معصومه، حرم شاه چراغ و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی اقامه شد.
اسألک بحق هذا اليوم.
گزارش همکارم آقای فلاح را شنیدید. مسلمانان در سایر کشورهای اسلامی نیز نماز عید سعید قربان را با شکوه خاصی اقامه کردند. میلیون‌ها مسلمان در عراق، افغانستان، مصر، ترکیه و جمهوری آذربایجان با حضور در مساجد و اماکن مذهبی نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. آیین نماز و نیایش عید سعید قربان در مناطق مختلف سرزمین‌های فلسطینی از جمله در رام الله، غزه و مسجد الاقصا، لبنان، مراکز اسلامی هامبورگ و برلین در آلمان، مسجد جامع مسکو در روسیه و پاکستان نیز برگزار شد. همچنین آیین‌های با شکوه نماز عید سعید قربان با حضور مسلمانان از ملیت‌های مختلف و همچنین ایرانیان مقیم انگلیس در مساجد، اماکن و مراکز اسلامی این کشور برگزار شد.
همزمان با دهه ولایت و امامت، از عصر امروز ویژه برنامه‌های بزرگداشت و جشن‌های قدیر در سراسر کشور آغاز شد. آقای ظریف منش، مدیر عامل بنیاد بین المللی قدیر:
ما در طول دهه، یعنی از روز عید قربان امروز تا عید سعید قدیر، مجموع برنامه هایی رو پیش بینی کردیم که این برنامه ها توسط مردم عزیزمون، جوانان عزیز و ولایت مدارمون، تشکلهای مردمی، هیئت‌های مذهبی، نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه اجرایی در سراسر کشور، شهرها و روستاها برگزار میشه. جشن‌های بزرگ قدیر رو داریم، اطعام قدیر رو داریم و جشنواره‌های هنری، ورزشی، همایش‌های مختلف علمی، کارگاه‌های قدیرشناسی که امیدواریم با حضور یک پارچه مردم عزیزمون در این جشن‌ها ما هم ولایت امیرالمومنین رو که جشنی واقعی و بزرگترین عید مسلمین است گرامی داریم و هم نسبت به حقیقت قدیر و فلسفه قدیر بیش از گذشته معرفت پیدا کنیم که نیاز امروز بشریت و همه ملت هاست. در شهرستان های مختلف، استان های مختلف مردم عزیزمون برنامه های زیادی رو تدارک دیدن. در بسیاری از مساجد کشور از امشب جشن های قدیری آغاز خواهد شد که همراه با سخنرانی های معرفتی است و گرامی داشته ایام بیان فضائل امیرالمومنین و بیان فلسفه قدیر است. ایستگاه صلواتی رو داریم که در بسیاری از جا توسط جوانها در کنار مساجد، در کنار رده های بسیج برپا خواهد شد.
حجاج کشورمان در سرزمین وحی نیز در ویژه برنامه‌های عید قربان و آغاز دهه ولایت در بعثه مقام معظم رهبری شرکت کردند. عملیات برگشت حجاج ایرانی که همکنون در منا حضور دارند از جمعه آغاز می‌شود و در مدت 23 روز به پایان می‌رسد. گزارشی از آقای باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو به مکه مکرمه.
حجاج ایرانی عید قربان را در سرزمین منا جشن می‌گرفتند. حجاج ایرانی مستقر در منا که در حال انجام مراسم حج تمتع هستند، دیشب مصادف با دهم ذوالحجه بنا به تقویم عربستان عید قربان را جشن گرفتند. این مراسم در خیمه بعثه مقام معظم رهبری و با حضور سرپرست حجاج ایرانی، علما، روحانیون و حجاج برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین صمدی در این مراسم با گرامی داشت یاد شهدای منا در سال 94 دو منا سرزمین آرزوهاست و جای استجابت دعا که همه حجاج باید تلاش کنند از این فرصت بی‌نظیر برای تقویت شعائر اخلاقی و دینی به خوبی بهره ببرند. واعظ بعثه رهبری گفت حج تبلور بندگی خداست و حاجی با اعمال و مناسکی که در آن انجام می‌دهد بنده خاص خدا و در نتیجه عزیز در میان مردم می‌شود. بیش از 2.5 میلیون هزار مسلمان از سراسر جهان که در مناسک حج تمتع شرکت کرده اند پس از خروج از صحرای عرفات و مشعر از دیروز رمی جمره عقبه را در منا برگزار کردند و سپس با ذبح قربانی و حلق یا همان تراشیدن موی سر از لباس احرام خارج شدند. حجاج امروز و فردا را هم در منا بیسته و از دو بار رمی جمره سگانه خواهند گشت. اعمال حج تمتع ظهر سه‌شنبه مصادف با 12 ذوالحجه به پایان می‌رسد. عملیات برگشت حجاج کشورمان هم از 25 مرداد آغاز می‌شود و در مدت 23 روز از دو فرودگاه جده و مدینه با هواپیمایی هما حجاج به 19 استان کشور مراجعه خواهند کرد. حسین باقندی خبرنگار اعزامی خبر رادیو سرزمین منا.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به هموطنان اطمینان داد همزمان با الزامی شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی، کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها فعال خواهد ماند. بنابر اعلام این شرکت، دارندگان وسایل نقلیه فاقد کارت سوخت که برای صدور کارت المصنع اقدام کردند، مطمئن باشند که کارتان‌ها صادر و برایشان ارسال می‌شود. بر اساس اطلاعیه قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، استفاده از کارت شخصی در جایگاه‌های عرضه سوخت از 22 مرداد در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و تبریز الزامی است. آقای وکیلزاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:
از فردا طبق روالی که فکر کنم الان حدود 2 ماه ما به انواع روش‌ها تو مصاحبه‌ها وسایل ارتباط جمعی مختلف ذکر میکنیم و خواهش میکنیم از هموطنان سراسر کشور که از فردا با کارت شخصیشون سوختگیری رو برای مراجعه به پمپ بنزینا آغاز کنن و از کارت شخصیشون استفاده کنن. اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. این خواهش ما رو حتما امیدواریم رعایت بفرمایند و بیان از کارت خودشون استفاده.
اگر کسی نداشت
مطمئن باشه که دوست نداریم یه نفر به جایگاه مراجعه کنه دست خالی برگرده. حتما میتونه سوختگیری کنه، مخصوصا از فردا که روزهای اول شروع طرحه. خیلی اذیت نمیشه، اتفاق خاصی نمیفته، سوخیرشو حتما انجام میده. کارت جایگاه دار هست، میتونه سوخیری کنه، ولی خواهشم این بود که هر کس کارت داره حتما از کارت شخصیش استفاده کنه.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مالکان خودرویی که کارت سوخت ندارند خواست تا برای ثبت نام و دریافت کارت سوخت به دفاتر پلیس بغوه‌ده مراجعه کنند.
نخستین بار احراز هویت افراد در همه شعب اخذ رأی به شکل الکترونیک انجام می شود. معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام این خبر در گرگان گفت با اجرایی شدن این سامانه کسی نمی تواند با شناسنامه فرد دیگری به حوزه رأی گیری وارد شود یا با شناسنامه افراد فوت شده رأی بدهد.
آقای عرف امروز برای بررسی روند بازسازی و احداث مناطق مسکونی به مناطق سیل زده شهرستان آقلا سفر کرد. وی ضمن مثبت ارزیابی کردن روند خدمت رسانی به مردم مناطق سیل زده گفت همه منازل احداثی باید تا پایان سال تحویل مردم شود. وی همچنین درباره انتخابات امسال هم گفت برای نخستین بار احراز هویت افراد در همه شعبه های اخذ‌رأی به صورت الکترونیک است و این موضوع کمک می‌کند تا هر شخص فقط با شناسنامه خود رأی دهد.
دیگه کسی با شناسنامه جعلی، کسی با شناسنامه متوفی، کسی با شناسنامه کسی دیگری نمیتواند وارد بشه، چون هر فرد یک کد ملی داره و اون کد ملی برای ما میشه مبنا برای انتخابات سالم.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در جمع علمای اهل تشیع و تسنن حاضر شد و با علمای این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. دیدار با خانواده شهیدان حبیبلی یکی از برنامه‌های معاون وزیر کشور بود. او در این دیدار از تلاش‌های جوانان شیعه و سنی برای حفاظت از میهن اسلامی قدردانی کرد.
محمود قرنجیک، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان آقلا.
کمیته امداد تا پایان امسال 26000 واحد مسکونی احداثی و تعمیری به مددجویان این نهاد تحویل می‌دهد. آقای بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی، امروز در آیین واگذاری 4 واحد مسکونی به مددجویان یکی از روستاهای سوسنگرد گفت از این تعداد 11500 واحد احداثی روستایی و شهری و 14500 واحد تعمیری در مناطق شهری و روستایی است که واحدهای تعمیری تا پایان شهریور و واحدهای احداثی تا پایان امسال تحویل مددجویان می شود. وی تصریح کرد این واحدهای مسکونی مربوط به استانهای خوزستان، گلستان، لرستان، خراسان شمالی و ایلام است که در سیل فروردین امسال دچار خسارت شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بازگشت معاون اول رئیس جمهور از سفر دو روزه به ترکمنستان. آقای جهانگیری در این سفر در نخستین همایش اقتصادی کشورهای دریای خزر دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه اقتصادی تبیین و در دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان و نخست وزیران کشورهای ازبکستان، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و بلغارستان راه‌های توسعه روابط دو جانبه را بررسی کرد. آخرین برنامه معاون اول رئیس جمهور کشورمان در ترکمنستان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تجاری و فناوری‌های نوین بود که بعد از ظهر امروز انجام شد.
اولین گرد همایی اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در روز جهانی دریای خزر، فرصتی برای توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های حمل و نقل، انرژی، تجارت، صنعت و گردشگری. همایشی که در آن معاون اول رئیس جمهور با طرح پیشنهاد تشکیل سازمان همکاری‌های دریای خزر از ظرفیت‌های بالای ایران برای این همکاری‌ها گفت.
جمهوری اسلامی با درختیار گذاشتن سخاوتمندانه زیرساخت‌های خود در حوزه حمل و نقل و ترانزیت در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس کشورهای منطقه را در جهت گسترش روابطشان با جهان کمک کرده است.
آقای جهانگیری حفظ ثبات و امنیت منطقه را از اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و افراطگری و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای را عامل بی‌ثباتی اقتصادی و تهدیدی برای سرمایه‌گذاری دانست.
ثبات و امنیت آبراهای بین‌المللی و سواحل شمال و جنوب و دنگه هرمز دغدغه اصلی و خط قرمز ایران است و برای آن سال‌ها تلاش و هزینه کرده است. ما حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس را عامل بی‌ثباتی و افزایش تنش می‌داریم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها به تنها کشورهای منطقه می‌توانند و باید برقرار کنند.
این همایش فرصتی هم برای گفتگوهای دو جانبه فراهم کرد. آقای جهانگیری در دیدار با نخست وزیر ازبکستان درباره گسترش روابط دو کشور و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد. به دلیل محصور بودن بیشتر کشورهای حوزه دریای خزر در خشکی و دسترسی نداشتن آنها به آبراه‌های بین‌المللی، حالا همه نگاه‌ها به ایران دوخته شده است. مناسب‌ترین گزینه برای انتقال انرژی و بهترین راه برای حضور در بازارهای جهانی. محمد رضا فخاری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه گردشگری آوازه، ترکمنستان.
وزیر امور خارجه در سفر به دوحه با شیخ تمیم بن حمد امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن همتای قطریش دیدار و رایزنی کرد. آقای ظریف در دیدار با وزیر خارجه قطر روابط ایران و قطر را در تمامی زمینه‌ها از جمله سیاست و اقتصاد رو به توسعه خواند و بر رایزنی مستمر دو کشور در خصوص تحولات منطقه به عنوان یک نیاز منطقه‌ای تاکید کرد. آقای ظریف گفت ائتلاف‌های نظامی از پیش شکست خوردند و نیروهای بیگانه موجبات ناامنی منطقه را فراهم می‌کنند. وی امنیت خلیج فارس را مسئولیت کشورهای منطقه دانست و نه نیروهای خارجی و بر مسئولیت ایران در حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کرد. وزیر خارجه قطر نیز با ابراز خرسندی از روابط ویژه ایران و قطر بر نقش دو کشور در برقراری صلح و ثبات منطقه و همکاری مشترک برای تقویت عنصر گفتگو برای حل و فصل مشکلات منطقه تاکید کرد. رئیس جمهور هم عصر دیروز در گفتگوی تلفنی با امیر قطر گفت ایران تمام تلاش خود را برای تحکیم امنیت منطقه به کار گرفته و معتقد است که حفظ این امنیت توسعه و منافع مردم منطقه را تضمین می‌کند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره انگلیسی اقدام آمریکا و همپیمانان غربی این کشور در فروش تسلیحات به برخی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را به پر کردن بشکه باروتی تشبیه کرد که هر لحظه ممکن است منفجر شود.
با گذشت دو روز از عقب نشینی نیروهای اشغالگر سعودی از کاخ ریاست جمهوری در عدن و خروج کامل از این شهر، ارتش این رژیم نیرو و تجهیزات جدیدی به مقر نیروهای متجاوزان در عدن اعزام کرد. جنگنده‌های سعودی همزمان با عید قربان در 36 نوبت مناطق مختلف یمن را بمباران کردند. در پاسخ به حملات سعودی‌ها به مناطق مسکونی یمن، پهپادهای نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن پایگاه نظامی ملک خالد را در عربستان سعودی هدف قرار دادند.
بعد انسحاب قوتها من القصر الرئاسي وخروج
با گذشت دو روز از عقب نشینی نیروهای اشغالگر سعودی از کاخ ریاست جمهوری در عدن، ارتش این رژیم نیرو و تجهیزات جدیدی به مقر نیروهای متجاوز در عدن اعزام کرد. وزیر کشور دولت خودخوانده منصور هادی تاکید کرده در حالی که اماراتی ها 400 جنگ افزار برای پشتیبانی از آشوبگران در عدن اعزام کرد، اما سعودی ها در قبال حوادث روزهای گذشته این شهر سکوت کردند.
نقرب الهزیمه و نبارك الاشقاء في الامارات العربيه المتحده النصر المبين على
اعتراف میکنیم که شکست خوردیم و به اماراتی ها این پیروزی را تبریک میگوییم. البته ما در قبال آنچه در عدن رخ داد سکوت نکردیم. به سعودی ها هم به خاطر سکوتشان تبریک میگوییم. سعودی ها که هم پیمان ما هستند اینجوری سر ما را بریدند.
اما حدث لنا و يحدث في عدن
وضع الامنی في عدن غیر مستقر.
اوضاع امنیتی عدن بی ثبات است. البته قبلا هم بی ثبات بود. تا زمانی که متجاوزان سعودی و اماراتی در عدن هستند این استان روی آرامش را به خود نخواهد دید. آنها به خاک یمن طمع دارند.
في ذلك الشطر او ذلك الجانب
العمق السعودي شنت
عدن. همزمان در پاسخ به حملات سعودی ها به مناطق مسکونی یمن، پهپادهای قاصف تو در عملیاتی جدید، رادارها و مراکز نظامی در پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشید را هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش یمن تاکید کرده نیروهای مسلح یمنی سلاح جدید خود را در زمینه دفاع هوایی رونمایی خواهند کرد.
ردن على الجريمه التي ارتكبتها السعوديه
يوم در حملات جنگنده‌های سعودی به منطقه در استان حجه در ایام عید قربان تا کنون 9 غیر نظامی از جمله 5 کودک و 2 زن شهید و 18 تن دیگر مجروح شدند. رژیم عربستان حتی به عید قربان هم احترام نمی‌گذارد و مناطق غیر نظامی را بمباران می‌کند.
خصوصیت یوم العید عند المسلمین. عبد الله یوسفی، خبر گزار یاسید واسیما، صنعا.
شیخ زکزاکی برای درمان راهی هندوستان می شود. منابع خبری از عزیمت شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه و همسرش به هندوستان برای درمان خبر می دهند. شیخ زکزاکی از کادونا عازم فرودگاه ابوجا پایتخت نیجریه شده و از آنجا تا ساعت دیگر به هند سفر خواهد کرد.
آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و امارات عربی متحده با صدور بیانیه مشترک در خصوص اوضاع لیبی، خواستار آتش‌بس فوری طرفای درگیر و بررسی حمله اخیر در شهر بنغازی شدند. یک خودروی مملو و از مواد منفجره روز شنبه نزدیک یک بازار مواد غذایی در غرب شهر بنغازی در لیبی منفجر شد. در این انفجار 3 نفر از کارکنان سازمان ملل کشته شدند. این حمله در حالی روی داده است که با میانجیگری سازمان ملل به مناسبت عید آتش بس برقرار شده بود. ارتش لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که از طرف عربستان و امارات حمایت می شود و دولت وفاق ملی که مورد حمایت سازمان ملل است بر سر کنترل لیبی با هم می جنگند. لیبی از 8 سال قبل که معمر قذافی سرنگون و به دست شبه نظامیان کشته شد صحنه ناآرامی ها بوده است. از آن زمان کشور بین جناح‌های مختلف تقسیم شده است.
صدای 3 انفجار نسبتاً شدید در جنوب بغداد پایتخت عراق شنیده شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، دود ناشی از انفجارها به آسمان بلند شده است. اداره آتش نشانی بغداد اعلام کرد انفجارها ناشی از آتش سوزی در انبار سلاح در جنوب بغداد بوده که بر اثر آن چندین موشک کاتیوشا نیز به مناطق مسکونی اصابت کرده است. هنوز آماری از تعداد تلفات و میزان خسارت این انفجارها اعلام نشده است.
در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیل در مناطق مختلف هند در 5 روز گذشته 174 تن جان خود را از دست دادند. ایالت کرالا بیشترین خسارت را دیده و 15 نفر در این ایالت جان باختند. سیل در ایالت گجرات در غرب هند نیز 11 قربانی گرفت. بارش شدید باران و سیلاب سیستم حمل و نقل را نیز در هند مختل کرده است و به برخی ساختمان‌ها خسارت جدی وارد شده است.
همکارم محمد رضا حروفا خبرهای جهان ورزش را به آگاهی می‌رساند.
رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان با صعود 3 ایرانی به دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست ادامه یافت. در روز نخستین رقابت‌ها در تالین استونی، امیر حسین مقصودی و عباس فروتن در اوزان 65 و 97 کیلوگرم با غلبه بر همه حریفان به دیدار فینال راه یافتند و فردا برای کسب مدال طلا به روی تشک می‌روند. همچنین محمد صادق فیروزپور در وزن 70 کیلوگرم با 3 برد و 1 باخت به دیدار رده‌بندی رفت و امیر پرسته در 57 عبدالله شیخ اعظمی در 79 کیلوگرم از گردونی رقابت ها حذف شدند. در 5 وزن دوم این رقابت ها هم فردا مهدی شیرازی در 61 کیلوگرم، محمد نخودی در 74، سجاد حبیبی در 86، علیرضا عبداللهی در 92 و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم کار خود را آغاز می کنند. تیم اصابهان ایران از دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا ساعت 23:30 دقیقه امشب در دوحه قطر میزبان تیم الاتحاد عربستان خواهد بود. شاگردان علیرضا منصوریان که در دیدار رفت در امارات 2-1 مغلوب تیم سعودی شدند، برای صعود به جمع 8 تیم برتر به برد 1-0 نیاز دارند. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی در ایران، از امروز تیم پیکان 2-1 از صد استقلال گذشت و اولین باخت استقلال با سرمربی ایتالیاییش را رقم زد. در این مسابقه فراز امام‌علی و شهریار مغانلو 2 گل شاگردان حسین فرکی را به ثمر رساندند و علی دشتی از استقلال در نیمه نخست اخراج شد. پدیده شهر خودرو هم در زمین تمرینی منزل‌آباد مشهد با 3 گل مهمانش گلگوهر سیرجان را از پیش رو برداشت. اکبر صادقی، رضا صدری و کارلوس آلبرتو چاواریا گلزنان تیم پدیده در این بازی خانگی بودند. و در آخرین بازی دور مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه آسیا، تیم مس سونگون ایران با نتیجه 3-2 مغلوب تیم ناگویای ژاپن شد.
کاهش حدود 2% نرخ بیکاری در روستاهای کشور. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت با توجه به ارائه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، نرخ بیکاری در روستاهای کشور 1.9% کاهش یافت و نرخ بیکاری از 8.9% به 7% رسید. آقای محمد امید افسود، سهم اشتغال روستایی در کل اشتغال کشور در سال 97 از محل این تسهیلات 23% افزایش یافته است و استقبال خوبی در فعالیت‌های اقتصادی در روستاها با بهره‌گیری از این تسهیلات شده است. او افسود بر اساس آمار اولیه ی سازمان برنامه و بودجه، مهاجرت معکوس در روستاهای کشورمان ادامه دارد و تعداد برگشت به روستاها از تعداد مهاجرت از این مکانها بیشتر شده است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت 26% جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند که شامل 21 میلیون نفر می شود.
سازمان هواشناسی برای مناطق گسترده‌ای از نیمه شمالی کشور بارش باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش باران رو داریم، اما در ارتفاعات البرز مرکزی تو استان‌های مثل البرز، تهران و سمنان و همینطور برای استان‌های مثل کردستان، غرب آذربایجان غربی، شمال کرمانشاه، همدان، جنوب زنجان، جنوب قزوین، شمال هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان و جنوب شرق فارس هم رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. برای اساس در جنوب سیستان و بلوچستان، بلوچستان منطقه پنارک و چابهار، بخشی از منطقه هرمزگان، جنوب شرق فارس، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، غرب آذربایجان غربی و ارتفاعات شمال شرق تهران، ارتفاعات شمال غرب سمنان و ارتفاعات کردستان احتمال آب گرفتگی و سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌ها وجود داره و حتی برخورد سائقه تو مناطق مرتفع این استان‌ها پیش بینی شده. توصیه‌مون به هموطنان عزیزمون اینه که از تردد و اسکان در کنار مسیرها و رودخانه‌ها و همینطور تردد در مناطق مرتفع این نواحی خودداری کنند. تا روز چهارشنبه در نوار شمالی و نوار شرقی کشورمون همینطور استان‌های واقع در دامن‌های جنوبی البرز کاهش دما رو خواهند داشت که میتونم بگم 3 تا 5 درجه هوا در این مناطق خنک‌تر میشه. برای سه‌شنبه شرق دریای عمان رو هم موج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران برای ارتفاعاتش احتمال داره که یه بارش‌های خیلی پراکنده رو داشته باشیم و بیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 35 درجه بالای صفر رسید.
فردا سه‌شنبه 22 مرداد 1390